الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون فرمودن ما مخالفتمون با مشهور یه جای محدودیه. کجا؟ اونجایی که نقل مسبب عن حد سن باشه، اونجاست که ما میگیم این مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع نمیشه، و الا اجماعاتی که تضمنی باشه که نقل سبب و مسبب هر دو حسیه، یا اگر التزامی باشه ولی سببش سبب تام باشه، یعنی سببی باشه که بین اتفاق من عدل امام و کشف رضای معصوم، اونجاها رو ما قبول داریم. پس اگر ما مخالف با مشهور هستیم، در اون نقل اجماعیست که نقل سببش حسیه ولی نقل مسببش حدسیه، اونم حدس اتفاقی، اونجا رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه یه همچین نقل اجماعی مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیشه. ادله حجیت خبر واحد چه آیاتش، چه روایاتش، چه بنای عقلاش، تمام اینها خبرهای حسی رو شامل میشه. اما بنای عقلا برای اینکه دلیل لبیه، و دلیل لبی رو باید قدر متیقنش گرفت. یعنی اگر عقلا به خبر ثقه عمل میکنن، قدر متیقنش خبر ثقه حسیه، اما خبر ثقه حسی رو نمیپذیرن. چرا؟ برای اینکه آره تعمد در کذب نداره، اما احتمال خطا و غفلت که داره در حسیاتش. و اما آیات و روایات، اما در جای خودش انشاءالله هفته بعد شروع میشه. آیات و روایات ما قبول نداریم که دلالت کنه بر حجیت خبر ثقه، ولی بر فرضم حالا بپذیریم، ولو لفظیه و دلیل لفظی عامه، ولی انصراف داره به خبرهای حسی، یعنی اونها هم خبرهای حسی رو نمیگیرن. خب اینا در صورتیست که قضیه روشن بشه. یعنی اگر ما بدانیم نقل مسبب عن حسن حجته، بدانیم عن حسن حجت نی، حالا اگه روشن نبود، یه آقایی برای ما نقل اجماع کرده، نقل سببش هم حسیه، خودش تتبع اقوال کرده و استکشاف رأی معصوم هم کرده، حالا نمیدونیم آیا این استکشاف رأی معصومش حدسیه یا حسیه، اینجا باید چی کار بکنیم؟ ایشون ملحقش میکنه به معلوم الحس. اگر نقل اجماعی مسببش حسی بود چطور حجته؟ اینجام که مشکوک الحدس والحسه ملحق به اونه، در مقابل شیخ انصاری که ملحقش میکنه به معلوم الحدس. چطور اگر نقل مسبب یقینا حدسی باشه حجت نی؟ اینجام وجبت توقف. اینجا که نمیدانیم آیا حدسیه یا حسی، اینجا هم باید توقف کنیم و اعتبار نداره. ولی ایشون میفرماد نه، اینجایی رو که ما نمیدونیم، دلیلمونم بنای عقلاست. بنای عقلا وقتی یه صیغه خبری میاره، ازش نمیپرسه که این خبر تو عن حسنه یا عن حسنه، همینقدر که صیغه است قبول میکنه، با حالی که احتمالم داره خبر برش حدسی باشه، سوال نمی کنن. پس معلوم میشه مشکوک الحدسه والحس ملحق است به معلوم الحس، یعنی حجته. بله، مگر قرینه داشته باشیم. اگر قرینه ای باشه بر این که این آقایی که نقل مسبب کرده، قرینه ای داریم بر این که حدسیه، بله اونجا ما قبول نداریم. و در مورد اجماعات اصحاب ما این قرینه رو داریم. چرا؟ از راه صبر و تقسیم که دو سه روز پیش توضیح دادم، ما از راه صبر و تقسیم فهمیدیم که آقایون اصحاب متأخرین، اینا نقل اجماعهایی که میکنن، اینا نقل اجماعهاشون حدس اتفاقیه. چون یه همچین قرینه ای داریم، حق با شیخ انصاریه. ابتدا اولشون مخالفت کرد، ولی برگشت به حرف شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماد این اجماعاتی که در لسان اصحاب متداوله، اینا رو ما نمیدانیم که آیا حدسیه یا حسی، اونجا رو هم بعد بگیم حجت نی. ایشون میخواد بگه حق با شیخ انصاریه. چرا؟ چرا؟ برای این که در اجماعات اصحاب ما قرینه داریم، مبانی این آقایون رو میدونیم، هموناست که اون رو عرض کردیم. چون مبانیشون رو میدونیم و میدونیم ملازمهایی که استکشاف رأی معصوم میکنن همه عن حبس اتفاقیه، این قرینه اقتضا میکنه که اجماعات اصحاب لا اعتبار به، باید کشف بکنیم نقل مسبب عن حسنه، باید اینو احراز بکنیم، و الا اگر شک بکنیم حجت نی. خب حالا ایشون میخوان توضیح بکنن. ما مثل قول لغوی دیروز هم عرض کردیم، ولی ما گفتیم قول لغوی حجت نیست،
ولی گفتیم در عین حال فایدهش هم رجوعش هم خیلی پرفایده است. حالا اینجا هم همینجور ما میگیم نقل اجماع اصحاب بر ما حجت نیست، اما نه اینکه نادیده بگیر بندازش کنار، بالاخره اونم به مقدار خودش ارزش داره. یعنی نقل اجماع ولو در عین حالی که معتبر نمیدانیم ولی در عین حال هم بی فایده نیست. فایدهش چیه؟ همون مثالی که دیروز عرض کردیم، فرض بفرمی یه حد نصابی میخوایم معین کنیم که استلزام عادی داره بین رأی علما و رضای معصوم، مثلا فرض بفرمی 100 تا یه حد نصابی رو در نظر بگیریم، واقعا 100 نفر علما از قبیل شیخ انصاری ها، شیخ مفید ها، اینا اگه همه وحدت کلمه داشتن، همه اینها گفتن نماز جمعه مثلا واجبه، خب این ملازمه با رأی معصومه. چرا؟ ببینید استلزام عادیه، یعنی هر کس وحدت کلمه این 100 نفری که مثل شیخ انصاری هم در زهد و تقوا و پایه‌های علمی یه 100 نفر اینجور، این حد نصابه، یعنی هر کس این وحدت کلمه این 100 نفری که از قبیل شیخ انصاری هم در نظر بگیره حتما امام با هم میدونه که رأیش همینه. خب حد نصاب 100 تا. حالا این آقایی که برای ما نقل اجماع کرده از علمای نجفه، خب شما عرض کردم دیدم در نظر بگیریم مثلا شیخ انصاری حالا در یه مسئله داره ادعای اجماع میکنه که 150 سال پیش، شما الان رو بذارید کنار که زمان کامپیوتر و اینترنت و هر ساعتی هزاران نفر به سایت ها اضافه میشه، اینا رو بذارید کنار، اون موقع کتاب هم که انقدر نبوده، الان هر روزی تو همین مملکت خودمون شاید صدها کتاب از چاپخونه میاد بیرون، اینا رو شما بذارید کنار. 150 سال پیش شیخ انصاری کنج نجف با اون بی کتابی با اون بی امکانی حالا ادعای اجماع میکنه، مثلا چند نفر میتونه دیده باشه؟ 50 تا. از کنان فرض میکنیم اگر شیخ انصاری در یک مسئله ادعای اجماع کرد با توجه به اون زمان و مکان، این لابد 50 نفر رو دیده، یعنی از علمای نجف اون مقداری که بودن یا کتاب داشتن ایشون دیده اینا وحدت کلمه دارن ادعای اجماع کردن. خب بعدم شیخ انصاری از این وحدت 50 نفر کشف رأی معصوم کرده، ولی ما گفتیم استلزاماتی 100 تا، پس هنوز به حد نصاب نرسیده. حالا این ادعای اجماع شیخ بی خود نه، به همون قدر 50 نفر ازش بیدی، از کنم 50 دیگه عدد فرضیه، به همون مقدار 50 تایی که احتمال میدی شیخ انصاری اقوال و دیده با داره ادعای اجماع میکنه، به همون مقدار از شیخ انصاری بپذی. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه، خب شما تو ایرانی، شیخ انصاری علمای ایران، علمای هند و سند و پاک اینا رو کسا ندیده، شما دست و بالت بازه تو این مملکتی، کتاب خیلی در اختیارته، بگرد خودت زحمت بکش از علمای سایر بلاد، اگر تونستی زمیمه کنی به اون 50 تا 50 تایی دیگه، خب درست میشه. یعنی این که ما گفتیم بی اعتباره، به نفسه بی اعتباره، چون 50 نفر استلزام عادی نداره، حد نصابش رو فرض کردیم 100 تا. خب اگر شما گفتیم بی اعتباره، یعنی فی نفسه بی اعتباره، و الا اگر خود تحصیلاتی داشته باشی، اماراتی، اقوالی به اونها اضافه بکنی و بتوانی به حد نصاب برسانی، حجته. پس حجیت اجماع رو میشه از این راه اجماعات رو با زمینه اقوال دیگران درست کرد. حالا از کجا بفهمیم اینا رو؟ اولا الفاظ اجماع خیلی دخیل در این مطلبه، که اون آقای ناقل اجماع گفته اتفق الامه یا اتفق اصحابنا، خیلی فرق میکنه، و همچنین ناقل اجماع خیلی فرق میکنه. این صفحه 62 رو هم یه نگاهی بکنید، من دیرو آدرس اون 59 رو دادم، دیشب نگاه کردم کتاب دم دستم بود، یه یمبقی پیدا بکنید، صفحه 62 شیخ میفرماد یمبقی که آدم اون ناقل اجماع رو درش دقت کنه، چون فرق میکنه. ببینیم چقدر اهل تبرع و تتبعه، بضاعت علمیش چقدره. تازه همون آقای مثل علامه با اون بضاعت علمی، ببین نقل اجماعش اول عمرشه، آخر عمرشه، ببین این نقل اجماع تو کدوم کتاب شده، اینا خیلی دخالت داره، چون بعضی از کتابا بناش بر مسامحه است، در اونها نقل اجماع شده، ولی بعضی از کتابها بناش بر دقت در اونها نقل اجماع شده. اینا همه میتونه راهگشا باشه که انسان بتونه اقوال دیگران رو به دست بیاره. یا اون مسئله ای که درش ادعای اجماع شده، ببین اون چه مسئله ایه. یه وقت آقا ادعای اجماع میکنه میگه اجمع العلماء بیمه جایزه. خب این بیمه مسئله 50 ساله است. این فرق داره با این که بگیم اجمع العلماء که عرق جنب از حرام نجسه. عرق جنب از حرام از مسائل قدیمه است، اما بیمه و تلقی و اینا از مسائل مستحکمی فرق میکنه. اینا که اون ناقل اجماع در اون مسئله که ادعای اجماع کرده آیا مسئله قدیمیه یا از مسائل مستحدثه ینبغی، این عبارت شیخ انصاریه، ینبغی للمنقول الی، منقول الی مایی ناقل اون آقاییست که ادعای اجماع میکنه، یم بقیل المنقول الی که در اون وضع ناقل دقت بکنه ببینه در چه پایه از علمیه و در چه کتابی ادعای اجماع شده و در چه مسائلی ادعای اجماع شده، و وقت از این راه میتونه اقوال دیگران رو به دست بیاره و زمیمه اون پنجاتا بکنه تا برسه به حد نصاب. به حد نصاب که رسید استکشاف رو بله دیگه، علامه که 20 بله همون علامه 13 ساله با علامه 70 ساله زمین تا آسمون فرق داره، از حیث تتبع، از حیث پختگی، این که دیگه قابل انکار نیست. یه کسی که دوره اول کفایه رو داره میگه، خیلی هم با فضله، دوره اول کفایه رو داره میگه، یه آقایی هم دوره 20 میشه، خیلی تفاوته. این آقایی که دوره 20 میشه خط اولش که داره معنا میکنه به آخر کتاب توجه داره، اما آقایی که دفعه اولش فقط همون سفر رو مطالعه میکنه، خیلی فرق داره. اینا علامه 13 ساله با علامه 63 ساله تفاوت زمین تا آسمونه. خلاصه اینها رو ناقل اجماع رو انسان بعد این دقت ها رو بکنه، اون وقت پس از این دقت ها حالا یا خودش بتوانه تحصیل آراء 50 تا دیگه بکنه که با اون بشه 100 تا، یا نه اون 50 تا دیگر هم باید براش نقل کردن، یعنی اون 50 تای اول مال نجف بوده، این 50 تای دوم مال سایر بلاد. خلاصه اگر بتوانه اون نقل اجماعی که حد نصابش 100 تاست و شیخ انصاری اون روز نجف فوقش 50 تا رو دیده و از این 50 تا استکشاف رأی معصوم کرده، این به نفسه حجت نی، ولی با زمینه تحصیلاتش اونم میشه حجت. فلابد در حالا که این اجماعات حجت نی، لابد در برای منقول الی، یعنی ماها که برامون نقل اجماع شده، در این اجماعاتی که نقل شده در کلام اصحاب به الفاظ المختلفه، الفاظ مختلفه کدوم بود؟ 12 طایفه تقریبا اتفق الامه، اتفق الاصحاب، اون عبارت هایی که شمردیم، این اجماعاتی که نقل شده به الفاظ المختلفه باید در اینها دقت کنه، چیکار کنه؟ استظهار کنه، دقت و تأمل کنه، ببینه مقدار دلالت این الفاظ دقت کنه. خیلی فرق است بین اتفق الامه تا اتفاق اصحابونا، دقت بکنه در مقدار دلالت الفاظ این اجماعات، ولو به ملاحظه حال ناقل، یعنی از حال ناقل که ادعای اجماع میکنه آدم میتونه بفهمه که ناقل اجماع اگه علامه است، او وقتی میگه اجماع ده ها نفر رو دیده و ادعای اجماع میکنه، اما این آقایی که ابتدای کارشه یه چند تا کتاب نمی دستی رو دیده، حالا داره ادعای اجماع میکنه، ایشون میگه خیلی اینا فرق میکنه. ملاحظه حال ناقل و خصوص موضع نقل، این موضع نقل رو یکی از شاگردای ایشون به کتاب معنا کرده، آیاش عبدالحسین رشدی، ایشون میگه اون کتابی که موضع نقل، یعنی اون کتابی که درش ادعای اجماع شده اونم دقت کنه. چرا؟ من کتاب با کتاب فرق داره خیلی، بعضی از کتابا بناش بر مسامحه است، ولی بعضی از کتابا بناش بر دقت و خلاصه سعی و کوششه. شما این اجماع رو نگاه کن در کدوم کتاب، ولی من فکر میکنم منحصر به کتاب نباشه، اون مسئله‌ای هم که من عرض کردم اونم میگیره. مسئله رو نگاه کن چه مسئله‌ایه، اون مسئله‌ای که درش ادعای اجماع شده از مسائل مستحدثه است یا از مسائل قدیمه. غرض ایشون موضع نقل رو به کتاب معنا کرده، ولی شما وسعتش بدین، وسعت بیشتری داره. یعنی موضع نقل رو نگاه کن، یعنی اون کتاب رو و اون مسئله رو. اگر میگه اجمع علما که بیمه جایزه، خب این در چه مسئله داره ادعای اجماع میکنه؟ در مسائل 40-50 ساله. ولی اون که میگه اجمع العلماء عرق جنب از حرام نجسته، از مسائل 1000 ساله داره ادعای اجماع میکنه. اینا همه فرق میکنه. خب چیکار کن شما؟ یو خرج به ذالک المقدار. ذالک المقدار چقدر؟ مثلا 50 تا. ما فرض کردیم حد نصاب استکشاف رأی امام از قول علما حد نصاب شما 100 تا فرض کردیم. این آقای ناقل اجماع کنج نجف این نهایتش 50 تا رو بتونه برای ما ببینه و نقل بکنه. یؤخذ به اون 50 تا، یؤخذ به اون مقدار 50 تا و یعامل و معه اون مقدار، معامله می شود با اون مقدار که انه المحصل. اگر شما خودت اون 50 تا رو می‌دیدی، اون 50 تایی که شیخ دیده و ادعای اجماع کرده، اگر خودت تحصیل اون 50 تا رو می‌کردی، مگه برات حجت نبود؟ الان شیخ انصاری ثقه ایشون داره خبر از 50 تا می‌گیره. یا آمد با این مقداری که شیخ گفته مثلا 50 تا، اینو کل محصل قرار بده. خب شد 50 نفر از علما وحدت کلمه دارن، هنوز به حد نصاب نرسیده، اون وقت بیفت تتبع. اگر توانستی خودت تحصیل و آرا کن، علمای ایران و هند و سند و پاکستان و تمام ممالک اینا رو خودت دقت کن، امکانات بیشتری داری. 50 تا رو اگر تحصیل آرا کردی با اونا میشه 100 تا، و اگر نه از جاهای دیگه هم 50 تا دیگر دیگران برای شما نقل اجماع کردن، فرق نمی کنه. خلاصه اگر توانستی اون ارا، یعنی اون اجماع ناقص رو به حد نصاب برسانی، میشه استلزام عادی. چون فرض اینجوری کردی که وحدت کلمه 100 نفر استلزام عادی داره با رأی معصوم، اینطور نیستش که استلزام اتفاقی باشه. فامکان اون مقدار، فاعل کانه به مقدار برمیگرده که مثلا 50 تا، این کانه اون مقداری که از اجماع شیخ انصاری گرفتی اگر به مقدار تمام و سبب بود، تمام و سلم یعنی حد نصاب، یعنی 100 تا چون مثالی که ما زدیم، اون تمام و سبب یعنی اتفاق 100 نفر، این سبب تام است برای کشف رأی معصوم. اگر این مقدار اجماعی که شیخ انصاری کنج نجف برای شما نقل کرده اگر به مقدار تمام و سبب بود که فهوه، یه فهوه در تقدیره، نعم المطلوب، خیلی خوبه. یعنی ما 100 نفر حد نصابمونه، شیخ انصاری هم 100 نفر رو الان داره ادعای اجماع میکنه و الا. اما اگر نه 50 تا بود، یعنی اون مقدار اجماع به حد نصاب نمیرسید، فلا یجبی، یعنی لا یفید، اون نقل اجماع فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه اون 50 تا رو قاعده لطف یو اتفاق کشف از رضای معصوم ممکنه بکنه، ولی استلزام عادی نداره. و منم که لطف و حسن، یعنی اتفاق و حسن ظن اینا رو ندارم، و الا اگر به این حد نرسید لا یجبی، مگر اینکه به او زمیمه بشه. ما لم یزم الیه، ضمیر به مقدار برمیگرده. ما لم یزم، یزم نائب فاعلش میدونید کدامه؟ خط بعدی ما، اون ما یعنی مقدار. ایشون صفحه بعدی ما رو معنا میکنه، در صفحه بعدیشون به جای ما مقدار میگه. ما لم یزم به اون مقدار، مقداری که بهی تم سبب، فاعل تم درش مستتره، به سبب برمیگرده، ضمیر بهی به ما برمیگرده، که ما رو به معنای مقدار کردیم. نایه فاعل یزم، الیه هم ضمیرش به مقدار. ما لم یزم به اون مقدار 50 تا مثلا، مادامی که ضمیمه نشود به اون مقدار 50 تا، ضمیمه نشود اون مقداری که به اون مقدار تم سبب. به چه مقدار تم سبب؟ 100 تا، یه حسابی که ما زدیم. به مقداری که 100 تا باشه تم سبب، یعنی اگه وحدت کلمه 100 نفر باشه، سبب تام است برای استکشاف رأی معصوم. اگر اینو بهش ضمیمه کردی، یعنی اگه ضم کردی درسته، ولی ما لم یزم. اما اگر ضمیمه نکردی ما بهی تم، یعنی این مقدار 50 تایی که به حد نصاب مونده، اگر اینو ضمیمه نکردی حجت نی. این مما حصله، اون من بیان این ماست، این مایی که نایب فاعل یزمه ما موصول دیگه بیان میخواد از مبهمات مما، این ممن بیانیه است. اون ما تمه چیه؟ مما حسلهو، یعنی پنجاتایی که خودش دسته تحصیل کرده، یا نه اونم نقله، یا اون پنجاتایی دیگر هم باید برشه که دیگه نقل کرده. اون پنجاتا مال نجف، این پنجاتا هم از سایر علمای بلاد اسلام دیگری براش گفته. خلاصه غرض اینست که به حد نصاب برسه با اون پنجاتا جبران بشه. حالا یا اون پنجاتای بعدی رو خودش تحصیل آرا بکنه، یا اون پنجاتای بعدی رو هم نقله. اگر زمینه شد اون مقدار، اون مقدار کدومه؟ من بیان ما، اون مقدار اینه، یعنی اون مقداری که حسلهو تحصیل کرده اون مقدار را، او نقل لهو، یا نه اون مقدار و هم باز دیگری تو ادعای اجماش نقل کرده، من سایر الاقوال، یعنی پنجاتا، او سایر الامارات، یا نه یه اماراتی پیدا میکنه که مؤید اون اجماعه، مثلا یه خبر ضعیف پیدا میکنه، چون اگه خبر معتبر پیدا بکنه دیگه اجماع نمیخوان، یه خبر ضعیف که مؤید اون اجماع باشه، سایر الامارات. خلاصه آقا باید این 50 تا رو به حد نصاب برسونه. اگه همین 50 تا باشه، ما که شیخ طوسی نیستیم بیان به قاعده لطف بگیم از همین 50 تا کشف رضای معصوم میکنیم. ما که حسن ظنی نیستیم بگیم حالا که 50 تا گفتن پس کشف میکنیم. نه، ما استلزام عادی میخوان و 50 تا استلزام عادی نداره. ما باید برسونیمش به اون حدی که از اتفاق من عدل امام هر کس دستش بیفته استکشاف رأی معصوم میکنه. حالا یا به این که از راه اقوال که بشه 100 تا، یا از راه بعضی از امارات مثل خبر ضعیف. خبر ضعیف که میگم برای اینه، برای این که اگر شما یه خبر معتبر پیدا کنید برای اون مسئله اجماعی، ما اجماع نمیخوان. اجماع اگر ارزش داره برای این که کاشف از خبره، کاشف از رضای معصومه. اما اگر یکی دوتا خبر ضعیف، یه چند تا خبر ضعیف بر طبق اون اجماع پیدا کردی، خب این ولو ضعیفه ولی بالاخره مؤید اون اجماعات میشه. اگر توانستی این کارها رو بکنی، اینجا اجماعت میشه حجت. ما بهی تم فتحم. این فتحم وچه چیه؟ میدونی که آیا خون فتحما و تعملاش همه اشاره به یه مطلبیه، یا اشکال در حرف قبلیه، یا امر به تعمله. ولی به یکی از آقایون محشین نجف ایشون میگه این فتحم هیچ وجهی نداره، این برای اینکه سجع و قافیه درست بشه. تم فتحم، قرار یکی از آقایون محشین نجف نظرش اینه این فتحم مطلبی نداره، این برای رعایت سجع و قافیه است. ولی حالا چرا اینو بگیم؟ خب بله، هم سجع و قافیه رعایت میشه، هم اشاره به یه دقت مطلبیه و او اینه. خب این اجماعی که ما حجت کردیم چه اجماعی شد؟ فل جمله. و حالی که آقایون مشهور میخوان بگن بل جمله، آقایون مشهور اگر میخوان بگن نقل اجماع حجته، بل جمله میگن این اجماعی که الان ما حجتش کردیم این شده فل جمله. خیلی فرق است بین این که یک مطلبی بل جمله حجت باشه یا فل جمله حجت باشه. قرار منافاتی نداره با حرف اون آقا که بگیم فتحم برای رعایت سجع با تم با فتحم یه جور عبارت بشه، اشاره به این مطلب هم داشته باشه، که بازم ما با مشهور فرق داریم. مشهور اگه اجماع منقول حجت میدونن بل جمله، ولی ما اگر حجتش هم کردیم فل جمله است، نتیجتا باز با مشهور ما فرق داریم. خب بله، یعنی معتبر باشه، بله یه لذا گفتم به درد نمیخوره. اما اگه خبر ضعیف باشه ارزشی نداره که این مدرک باشه، لذا برای همین عرض کردم اگر اجماع، یعنی اون خبری که من پیدا کردم خبر معتبر باشه، خب مجمعین احتمال داره به استناد این خبر اونو گفتن، میشه اجماع مدرکی. من برای همین خبر غیر معتبر گفتم. یه چند تا خبر غیر معتبر پیدا کردیم که اینها مؤید اون مسئله اجماعه، که اجماع مستند به این نباشه ولی این خبرها غیر معتبره، ولی بالاخره مؤیده، اون اجماع رو تقویتش میکنه. خب بله، اون که حجت شما نبودی روز اول، شما امروز شما روز اولتون تشریف آوردین، ما روز اول گفتیم اجماع محصل که همه میگن حجته. محصل یعنی چی؟ یعنی از روز اول اسلام تا امروز هر چی عالمه یه دونش هم از قلم ننداختم، تحصیل آرا کردم، همه میگن نماز جمعه واجبه. خب ولی که حجته. اجماع تشرفی که شما نبودین اون حجته. اجماع منقول به خبر متواتر، اینا همه روز اول خوندین. اگه 50 نفر در یه مسئله ادعای اجماع بکنن میشه چی؟ حجت. چرا؟ چون منقول به تواتره و تواتر مفید قطعه و قطع حجیت ذاتیه. ما کجا رو نزا داریم؟ اجماع منقول به خبر واحد، اونم از راه اتفاق من عدل امام میخوام کشف رضای معصوم بکنی. محل نزاع ما اینه. خب این فتلخص آقا تا 5-6 هست خلاصه درسای فیروزه. دوباره درس فیروزه در نظر بیاریم. ما گفتیم با علمایی که ما اختلاف داریم، اونا میگن اجماع حجته، ما میگیم حجت نیست، ما باهاشون موافقیم. یک، در کجا؟ در تزمنی ها. تزمنی همون دخولی بود، اونجوری هم عرض کردیم. تزمن اصطلاح منطقه، ما بهش میگیم دخول. التزام اصطلاح منطقه، ما بهش میگیم کشف. مطابقه اصطلاح منطقه، ما بهش میگفتیم تشرف. ایشون میگه ما پیرو چی گفتیم؟ گفتیم ما قبول داریم اجماعات دخولی و تزمنی حجته. چرا؟ برای اینکه نقل سبب و مسبب من حسنه. اون تشرفی رو هم که قبول داریم، برای اینکه نقل مسببش اونم انحسنه. اونجام که بعد یه بلداشیشون، بلکه اجماعی التزامی رو هم قبول داریم، ولی به شرطی که استلزام عادی داشته باشه با رأی معصوم. یعنی حتی در اجماعی استلزامی هم به شرط اینکه منوط به لطف نباشه، ما لطف قبول نداریم. منوط به حسن ظن نباشه، ما اینا رو قبول نداریم. پس ببینید تزمنی رو قبول کردیم پیرو. حتی التزامی هم با اون شرط. کدوم شرط؟ التزامی که مستند به لطف نباشه، مستند به حسن ظن نباشه، مستند به استلزام عادی باشه. اینا رو ما همه رو قبول کردیم. یعنی گفتیم ادله حجیت خبر واحد اجماعی تزمنی رو که میگیره، حتی التزامیه با این خصوصیت رو هم میگیره. با کدوم خصوصیت؟ یعنی اتفاق من عدل امام استلزام عادی داشته باشه. برای این همونا رو دوباره میخواد بگه. فتلخص به امام ظاهرا غلطه، باید مما باشه، همه کتابا به ما، حالا فرقی نمیکنه. فتلخص مما ذکرنا، یا به قول این نسخه ها به ما ذکرنا، خلاصه حرفایی که پیروز زدیم. اشتباه نشه با حرفای امروز. تا 5-6 خط خلاصه حرفای پریروز، بعد چند خط بعد خلاصه حرفایی که از اون وقت تا زدیم. فعلا تلخص پیروز، ملخص حرفایی که پریروز زدیم. اجماع منقول به خبر الواحد، کل خبر الواحد. خط بعد خبرش اونه. اجماع منقول به خبر واحد، ببینی متواتر خارج میکنه، با متواتر که قطعه و قطع حجیت ذاتیه، محصل هم خارج میکنه. اجماع منقول به خبر واحد کل خبر الواحد یعنی چی؟ یعنی ادله‌ای که خبر واحد سقر بر ما حجت میکنه، مثل قول زراره، همون ادله ناقل اجماع رو هم مثل شیخ انصاری نقل اجماعی رو هم حجت میکنه. اجماع منقول به خبر واحد کل خبر الواحد فل اعتبار. یعنی چطور خبر واحد حجت است و معتبره؟ اجماع منقول به خبر واحدم مثل خبر واحد حجته، ولی من جهته. با این شرط، اولا نه هر اجماعی، حکایتهی این اجماع حکایت رأی امام بکنه به تزمن، که این تزمن همون دخوله. چون نقل سبب و مسبب ولو موهونه، نظرتونه که ولو موهونه اجماع تزمنی، ولی اون نادرون جدن، ولی اگر اتفاق افتاد مشمول میشه. چرا؟ برای اینکه نقل سبب و مسبب هر دو حسیه. رفته تو مسجد النبی، 1000 نفر نشستن، یکی از این 1000 تام امام صادقه، که این مال زمان حضوره. خب ببینید سبب و مسبب انحسنه. پس حکایت رأی ما اگر دخولی بود، یعنی اجماع تزمنی و دخولی بود، اون کل خبر واحد، چون انحسنه. و همچنین التزامیش، التزامیش هم حجت ازا. ببینید شرط فیروزا، این ازا اشاره به بله فیروزه، این ازا کانه قید التزامه. یعنی حتی ما اجماعی التزامی کدومه؟ از اتفاق من عدل امام میخوام استلزام بکنیم رأی معصوم رو، اینم ما قبول داریم، ولی با این شرط: اذا کان من نقل اله، یعنی منقول اله، تیروز عبارتشون منقول اله بودون بهتره، با این شرط التزامی رو هم قبول میکنیم که منقول اله چی باشه؟ از کسایی باشه که مبنای ناقل قبول داشته باشه، یعنی اگر ناقل شیخ طوسی باشه به درد ما نمیخوره. ایشون از اتفاق 50 نفر به قاعده لطف کشف میکنه رأی معصوم، من قبول ندارم. یا آقای دیگه به خاطر حسن ظن به این 50 تا کشف میکنه رأی معصوم، من حسن ظن رو ندارم. پس اجماع التزامی که اخبار از اتفاق من عدل امامه، اینم مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه، اذا با این شرط، این بله پریروزه، اذا کان اون منقول الی کسی باشه که یرا یعتقد الملازمه بین رأیه و ما نقله من الاخبار و الا خطب و الا لم یکن مثله، یعنی اگه استلزام عادی نداشت، یعنی بین این اخبار و اون رأی معصوم حسن ظن بود، لطف بود که من منقول الی این چیزا رو قبول ندارم. پس اگر اجماع التزامی هم مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه با اون شرط، و الا اگر اون شرط نبود لم یکن مثلو، مثل چی؟ مثل خبر. یعنی اجماع اینجوری که من اون ملازمش رو قبول ندارم، او مثل خبر نیست در اعتبار. خب ما نقله من الاقوال به نحو الجملت و الاجمال، عنایت کنید آقا، یک وقت یک کسی آقا نقل اقوال میکنه تفصیلا، میگه شیخ طوسی، شیخ مفید، صدوق، اسم میاره با این نقل اقوال تفصیلیه، این که بهش اجماع نمیگن، چیه؟ اخباره. اگر کسی نقل اقوال کرد تفصیلا به این اجماع نمیگن. شیخ طوسی، کلینی، صدوق، کی هی اسم بیاره، 50 تا اسم بیاره، این نقل اقوال است تفصیلا، به این اجماع نمیگن، به این اخبار میگن. پس اجماع چیه؟ نقل اقوال اجمالا. ببینید، هم میگه اجمع، اینم نقل اقواله، منتها نقل اقوال است اجمالا. پس نقل اقوال دو جوره، اگر کسی نقل اقوال کرد تفصیلا به اون میگن اخبار، نمیگن اجماع. اما اگر نقل اقوال کرد اجمالا، یعنی گفت اجمع، به این میگن اجماع. حالا این عبارت شیخ انصاری هم داره، سطر آخر صفحه 59، همون رسائل محشا، سطر آخر صفحه 59، شیخ یکی دو جای این مطلب رو داره، یکیش الان من یادمه، که میفرماد نقل اجماع چیه؟ اجماع نقل اقوال است اجمالاً، در مقابل نقل اقوال تفصیلا. حالا ایشون بل جمله ول اجمال یه عبارته، ایشون خیلی مقید به صد و قافیه، گاهی از اوقات من یادمه ایشون برای اینکه رعایت صد و قافیه باشه عبارت اشتباهی، یه لفظ اشتباهی میگه برای اینکه اون صد و قافیه درست بشه، خیلی ایشون مقیده. اینجا بل جمله و اجمال یکیه، ببینی، برای اینکه با اقوال من الاقوال به نحو الجملت و الاجمال، هر از جمله و اجمال دوتا عبارت، دوتا مطلب نیست، یه مطلبه، برای اینکه بخواب با اون اقوال سازگار باشه اجمال هم آورده، نقل اقوال به نحو الجملت و الاجمال، این اجماع دیگه، اجماع اونه که نقل اقوال بکنه انسان به نحو الجملت و الاجمال، و الا اگه نقل اقوال بکنه به نحو تفصیل به اون اجماع نمیگن، به اون اخبار میگن. خب نتیجه چی شد آقا؟ پس ما اجماعهای تضمنی رو چون سبب و مسبب حسیه میگیم کل خبر واحد، یعنی ادله حجیت خبر واحد میگیرش، و همچنین التزامیار هم میگیره اگر استلزامش عادی باشه، و الا اتفاقی باشه ما قبول نداریم. و تعمه، یعنی تعمل اجماع، تعمل اجماع ادلت و اعتبارهی، اعتبار خبر، یعنی شامل می شود اجماع رو. کدوم اجماع رو؟ این تضمنیه یا التزامیه با این شرط، و الا اگر التزامی باشه و از حدس اتفاقی باشه، نه، اون حدس مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع نمیشه. پس تعمهو شامل میشود اجماع را، ولی اجماع تضمنی یا التزامی با اون شرط ادله اعتبار خبر شامل او میشه و ینقسم. این حرفایی که الان ایشون میخواد بزنه شیخ انصاری روز اول زده. دوباره برگردیم به صفحه 47. شیخ انصاری فرمود یکی از دنون خاصه اجماع منقوله و اصحاب ما میگن این اجماع منقول حجت به ادله حجیت خبر واحد، یعنی یکی از مصادیق خبره. چطور ادله حجیت خبر واحد خبر زراره رو حجت میکنه؟ همون ادله‌ای که خبر زراره رو عن صادق حجت میکنه، همون ادله نقل اجماع علامه رو هم حجت میکنه. یعنی اجماع یکی از مصادیق خبره. وقتی که اینی میگه، این عبارت میگه سید خل الاجماع ما یدخله من الاقسام و یلحقه من الاحکام، این عبارت شیخه. حالا که اجماع شد از مصادیق خبر، همون احکامی که برای خبر هست برای اجماع هم هست، چون مصداق خبره دیگه. اگر گفتیم اجماع مصداق خبره، تمام احکام خبر برای اجماع هم هست، تمام اقسام خبر برای اجماع هم هست. خب میدونیم که ما چند جور خبر داریم. خبر واحد داریم، خبر متواتر داریم، خبر مرسل داریم، خبر مسند داریم، خبر صحیح داریم، خبر صحیح ضعیف داریم، خبر حسن داریم، خبر موثق. تمام این اقسام، ببینین، یدخل الاجماع فی ما له الخبر من الاقسام و یلحقه من الاحکام، یعنی تمام اقسام خبر برای اجماع میاد، تمام احکام خبر برای اجماع میاد. احکام خبر کدومه؟ ما اگه دو تا خبر داشتیم، یکیش عام بود یکی خاص، چی کار میکنیم؟ اون عام رو تخصیص میدنیم. اجماع هم همینجور، یا آقای ادعای اجماع عام کرده یا آقای ادعای اجماع خاص کرده، چی کار کن؟ دو تا خبره دیگه. حالا که مثل خبره، معامله خبر باش بکن. بیا این اجماع عام رو تخصیص بدن به اون اجماع خاص. یا مثلا فرض بفرمایید خبر منجزون اندل اصابه معذرون اندل خطا، اینا رو خوندیم دیگه قبلا. خبر اگه مطابق با واقع باشه منجزه، اگه بر خلاف واقع باشه معذره، اینا برای اجماع هم هست. یا آقای ادعای اجماع کرده نماز جمعه واجبه، خب اتفاقا هم نماز جمعه واجبه، این اجماع چیه؟ منجزون، یعنی گردنگیر منه که بعد نماز جمعه بخونم. حالا اگر خوندم اجماع بر خلاف واقع بود، این اجماع معذره، یعنی به من نمیگن چرا نماز دور نخوندی، میگم آقا من طبق اون اجماع نماز جمعه خوندم. خلاصه مطلب. یا مثلا دو تا خبر اگه معارضه بکنن چیکار میکنیم؟ اگر راجح و مرجوح بشه، راجحشو میگیریم، مرجوحشو میذاریم کنار. اگر متساویه این باشه چیکار میکنیم؟ مخیرن، یه دونشو میگیریم یه دونشو میذاریم. تمام اینا رو با اجماع بکن. دو تا اجماع مخالف شده، این آقا میگه اجماعی که نماز جمعه واجبه، اون آقا میگه اجماعی که نماز جمعه حرامه. خب شما چیکار کن؟ معامله خبرین بکن، ببین کدام از این دو تا رجحان داره، اونو بگیر، اون مرجوحو بذار کنار. اگر رجحانی نداشت، هر دوش یکسان بود، میخوای به این اجماع عمل کن، اونو بذار کنار، یا به این عمل کن، اونو بذار کنار. قرار یه سری بزنید به همون صفحه 47. یعنی حرفایی که ایشون امروز داره میزنه، بعد از چند روز که ما داریم در اجماع بحث میکنیم، شیخ انصاری همون روز اول تمام این حرفا رو فرمودن. فین قسمو، اینجا جای استعمال فاس بهتر از واوه. حالا که ادله حجیت خبر واحد حجت کرد برای ما اجماع را، پس نتیجش اینه، ینقسم الاجماع به اقسام خبر، یشارک الخبر فی الاحکام. یعنی ینقسم الاجماع به اقسامه و یشارکه فی احکامه. حالا که اجماع شد از مصادیق خبر، اقسام خبر برای اجماع هم هست، احکام خبر هم برای اجماع هست. هازا کلو، اون الارم که خوندیم، و اما من جهته، یه تر تقدیر اینه بدهیم، هازا کلو قبل از بله قبل از اما با هازا کلو من جهت نقل المسبب و اما من جهت نقل السبب. اینم یه معید که دیروزی باید مسبب باشه. اگه دیروزی سبب بود، ببینین اگر دیروزی سبب بود اینجا هم سببه، اما من جهت نقل سبب نه. پس اون چه تا قرینه شده؟ سه تا قرینه، دو تا دیروز گفتم، یکی هم این که اون سبب دیروزی نسخه جامع مدرسین درسته، اینا غلطه، باید مسبب باشه. هازا کلو، یعنی حرفایی که داریم دیروز حالا میزنیم من جهت نقل المسبب، و اما من جهت نقل سبب. این آقایی که داره نقل اجماع میکنه، تا حالا از حیث مسببش بحث میکردیم که کاشف از رأی معصومه یا نه، حالا میخوام بگیم آیا نقل سببش چی؟ حجت یا نه؟ ایشو میفرماد و اما از جهت نقل سبب، سبب دیدید کدومه؟ اتفاق من عدل امام، اتفاق من عدل امام سبب است برای استکشاف رأی معصوم، که اون رأی معصوم میشه مسبب. هازا کله من جهت نقل المسبب، و اما من جهت نقل سبب فهوه، یعنی اون اجماع در اعتبار مثل مائده. یه خط رها کنیم، اون هوه مبتدا مثل خبرشه، از حیث نقل سبب فهوه، این نقل اجماع در اعتبار به نسبت الام مقدار اون پنجاتا، نسبت به اون مقدار من الاقوالی که نقلت علیه علل اجمال به لفظ نقل الاجمال، اونی که اول از کردیم، یه وقت یه کسی نقل اقوال میکنه تفصیلا، خب چطور خبرش حجت چقدر؟ نقل اجماع هم که نقل اقوال است اجمالا، اونم مثل نقل اقوال تفصیلیه. چطور اگر شیخ انصاری اسم 50 نفر رو بیاره بگه اینا اینجور میگن، قولشو میپذیرین؟ داره اخبار میده. حالا اگه همین شیخ بگه اجمع، همین 50 تا رو به اجمال داره میگه، اینجا باید حرفشو بپذیرین. از حیث نقل سبب این اجماع در اعتبار نسبت به اون مقدار 50 تا از اقوالی که نقلت الیه، نقل شده برای این منقول الیه، علل اجمال به لفظ نقل الاجماع، این نقل اجماع که اقوال به حساب نقل اقوال است اجمالا، مثل ما اذا نقلت علت تفصیل، یعنی اگر شیخ انصاری نقل اقوال بکنه علت تفصیل اخبار دیگه، چطور اخبارش حجت؟ اینجام که میگه اجماع و نقل اقوال داره میکنه اجمالا، اینم حجت. خلازم اینا چیه؟ خلاصه درس امروزه این فلوزم که داریم، مالم یونزم داشتیم که اون ماشو گفتم به معنای مقداره، لزم الیه مقدار، مقدار خط بعده، یعنی زمه نایه فاعلش مقداره، این مقدار همون ماییست که من در صفحه قبل معنا کردم. اگر شما پس به مقدار 50 نفر قول شیخ انصاری شد حجت، لزمه اگر زمینه کردی به اون مقدار، کدوم مقدار؟ 50 تایی دیگه که مونده به حد نصاب، لزمه الیه مقدارون کان المجموعه و ما نقله به لفظ الاجماع به مقدار سببتان. اون وقت باید من ما حسله بیان مقدار، اونجا من ما حسله بیان ما بود که همون مقداره، این همونه. از کدر این 4-5 خطی که داریم میخونیم، اون 4-5 خط اول خلاصه درس پریروز بود، اینایی که الان داریم میخونیم خلاصه درسیست که اول مطلب خوندیم. اگر شما این 50 تا رو از شیخ گرفتی، یعنی اقوال اجمالی رو گفتی مثل اقوال تفصیلی پذیرفتی، اگر لزم الی زمینه شد به اون مقدار 50 تا، مقدار 50 تا کدومه؟ مما حصله، یعنی خودش بره تحصیل بکنه، او نقل الیه، این لهوا غلطه با نسخه آرش عبدالحسین الیه، نقل الیه یا نه خودشون 50 تایی بعدی رو تحصیل نکرد، براش نقل کردن اقوال سائرین را یا سایر امارات رو، پس مما حصله شد بیان این مقدار. اگر شما زمینه کردی الیه، یعنی به اون مقداری که شیخ داری میگه، چی زمینه کردی؟ مقدار دار باقی منده را، کان المجموع منهو، منهو یعنی من ما هستله، مجموع از این ما هستله و ما نقله به لفظ الاجماع به مقدار سبب تام، اجماع میشه حجه. این کان المجموع جواب لوه، کان المجموع کالمحسن، کان المجموع کالمحسن، یعنی 50 تای شیخو مثل محسن خودت حساب کن، این 50 تا هم که خودت تحصیل کردی، پس تمام این اجماع شد اجماع محسن، یعنی اجماع منقولی که شیخ انصاری برای شما گفت و نصابش ناقص بود، اگر به مقدار تا حد نصاب به زمیمه کردی، این مجموع میشه کلمه هسته. چرا؟ برای اینکه اون 50 تا مثل نقلای تفصیلیه که باید بپذیری، 50 تا هم که خودت اضافه کردی میشه مجموعش کلمه هسته. و یکون و حالهو کما ازا کان کلهو منغولا، و حال چنین اجماعی مثل اجماع منغوله. این اشاره به یه نکته منطقیه که دیگه الان فرصتی نی. نتیجه آقا در منطق اگه نظر آقایون باشه، میگن نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، اخص با سینا یعنی پست، نه اخص با سا. این مسلمه در منطق. حالا مثالش هم بزنیم، ما یه شکل اول درست کردیم، صغرا ضروریه، کبرا ممکنه، نتیجه رو چی بیار؟ ممکنه بیار. چرا؟ چون منطقی آقا یه جوری حرف میزنه که تا قیامت یه دونه نقد نتونی بهش بکنی. اگر شما نتیجه رو ضروری بیاری، ممکنه 1000 سال بعد یه نفر پیدا بشه یه جایی رو بیاره که به ضروری نی. پس چی کار میکنه؟ ممکنه رو میاره. نتیجه تابع اخص مقدمتینه، برای اینکه اون نقد پیش نیاد. اینجا هم همینجوره، نتیجه تابع اخص مقدمتینه که فردا عرض میکنیم.
اجماع جابر ذات خبر بده،
نگیم جابر، حالا که آقای خویش اصلا قبول نداره، بعضی ها قبول ندارن، که اونم عمله نه حال اجماع. این اجماع آقا فقط یه معیدیه، یعنی به همین مقدار اون تقویتش میکنه.
اونجا که دست پیروز عین عقلن او آرهن اتفاقن دارن مسامحه هست، چجوریه این؟
بله دیگه،
نظرش با شیخ فرق میکنه.
بله دیگه، یه نفر از اتفاق من عدل امام خبر میده، ولی از راه لطف و حسن زن و اینها کشف رضای معصوم میکنه. خب بله، اما اگه اینجوری نبود
یه عزا میگه، یعنی
کذا حجت. بله حجته، لا اشکال در اونجایی که نقل سبب بکنه، ولی سبب تام باشه، اینجوری نباشه، اینجوری نباشه حجته، یعنی استلزام عادی باشه.
یعنی عقلا
او، بله دیگه همین، یعنی استلزام عادی، یعنی عقلا استلزام عادی داشته باشه، و الا اگه استلزام عادی نداشته باشه قبول نداریم. عقلا
من همون
لطف نیست. عقلا چرا؟
بل کانه ممهد
نه نقل سبب هم حسن، الا این که کانه اون نقل سبب به نظر منقول الیه تمام باشه عقلا، یعنی منقول الیه قبول داشته باشه لطفو. دقت کردید؟
بالاخره در نظر ما که حجت نیست.
خب بله، ولی اگه قبول شدی شما همین، یعنی اجماع التزامی هم حجت عقلا اگر قبول داشته باشی که خب، اگه قبول نداشته باشی چی؟ اصلا بدی اجماع محسنی خودم برم تحصیل آرا بکنم. اگر من خودم تحصیل آرا اون 50 تا